بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 154 سطح 8. و اما معرفت زیاده و نقصان من الایام فانها تستقیم به ثلاثه اشیا، به سماع علمه و اجابت دواء الحرمته و صحبت سالکی. بحثمون در یقظه بود. در تفسیر یقظه سه تا مطلب رو ذکر کردیم که این سه امر و سه تا مطلب از خواص یقظه بودن، ولی ما اونها رو در ذات یقظه بردیم و مفسر یقظه قرار دادیم. یکی از اونها این بود که برای انسان در طول عمرش گاهی حالتی پیش میاد که او را به سمت زیاده عبادت میکشاند و گاهی حالتی اتفاق میافتد که او را به سمت نقص عبادت میکشاند. گاهی حالش طوریست که اهل عبادت میشه، گاهی حالتش طوریست که عبادت را از عبادت کم میذاره، سنگین میشه براش عبادت و ترک میکنه. این در طول ایام این زیاده و نقصان اتفاق میفته. گفتیم باید بشناسه چرا زیاد میشه و چرا کم میشه، عوامل رو باید بشناسه. حالا الان بیان میکنیم که از سه راه باید عوامل شناخته بشه و اگر این سه راه رو رفت میتونه حالتی رو پیدا کند که بهش میگیم یقظه. خب معلوم شد که انسان در طول زندگیش این دو حال مختلف رو داره و باید بشناسه که این حال مختلف، دو حال مختلف چرا اتفاق میفتند، عواملشو بشناسه. زیاد و نقصان. میفرماد یکی از راه های شناخت این است که عالم بشه، یعنی بره پیش معلم، معلم براش توضیح بده که خوبی ها چیست، بدی ها چیست، چه چیزی منجی است و چه چیزی مهلک است. اون وقتی این حرفا رو بشناسه راحت تر میتونه به سمت عبادت بره و از حرام ها دست بکشه. پس شناخت زیاده و نقصانی که در حالتش اتفاق میفته یکیش از طریق علمه. همه شناخت ها از طریق علمه. این یه خصوصیتی برای موضع بحث ما نیست، همه جا همینه که ما هر چیزی بخوام بشناسیم باید از طریق علم بشناسیم. اینجا هم یکی از موارده. منجیات و مهلکات رو بخوام بشناسیم باید عالم بشیم، از معلم یا از واعظ بشنویم. این مطلب اول. بعد امر دومی که لازم است اینه که ما حرمات رو، حرمات یعنی تکالیف، حالا چه واجب باشن چه حرام باشن، اینا تکالیفن، حرماتن. ما باید حرمات رو که ما رو به سمت ترک یا به سمت فعل دعوت میکنن اجابت کنیم. یعنی دعوت تکالیف رو رد نکنیم. اگر تکالیف ما رو دعوت به انجام کردن انجام بدیم، اگر تکالیف ما رو دعوت به ترک کردن ترک بکنیم. این هم در اون زیاده و نقصانی که الان مورد بحث ماست دخالت داره. سوم این که با سالکین مصاحب باشیم، که که مصاحبت با سالکین و علما تأثیر گذاره. اینکه این همه سفارش شده که با علما مرتبط باشید به خاطر تأثیری است که علما در اشخاص میذارن. البته علمایی که تقوا داشته باشن، اونا تأثیرشون سلامه، اونا تأثیری در انسان میذارن و تأثیرشون تأثیر خوبیه. الان ملاحظه کنید این مصنف و شارح دارن بحث میکنن که چگونه این معرفت زیاده و نقصان به دست میاد. ولی در وقتی دارن عمل، در وقتی که بحث رو ادامه میدن، معلوم میشه که منظورشون اینه که چگونه ما اون زیاده رو در خودمون ایجاد کنیم. تنها شناخت زیاده و نقصه نیست، یعنی هر کسی میدونه که مثلا الان دارای زیاده است یا دارای نقصه است. این مراد مصنف اشاره نیست. نمیخوان بگن بدان که در بعضی مواقع حال خوب داری و عبادت زیادی میکنی، در بعضی موارد حالت خوب نیست و عبادت کمی میکنی. اینو نمیخوان بگن. خب این خودمون بلبشن میاری. میخوان بگن که بعد از این که شناختی چطوری مشکل حل کنی، یعنی چطوری به سمت اون زیاده بری که عبادتات زیاد کنی. صرف شناختن مطرح نیست. شناختی که ما رو به سمت زیاده سوق بدهد و از نقصان دور کند، اون مورد بحثه. میگه که از طریق علم، از طریق علم یعنی منجیات رو بشناس، مهلکات رو بشناس، که خودت خود به خود به سمت منجیات بری، به سمت مهلکات نری. وقتی فهمیدی که این مهلکه، دیگه سمتش نمیری، به شرطی که بدانی مهلکه، نه فقط بشنوی. چون خیلی هم میشنون که این شیء مهلکه ولی در این حال انجامش میدن، ولی باور باید بکنه که مهلکه. وقتی باور کنه مهلکه، انجام نمیده. مثلا به ما بگن تو این کاسه سم ریختیم، ما میدونیم خب مهلکه، هیچ وقت استفاده نمی کنیم. اونجا که ما داریم از مهلکات استفاده می کنیم، ظاهرن با مهلک بودنشون اعتقادی نداریم، یا اگرم اعتقاد داریم در حد گمانه، در اون حدی نیست که ما رو از این مهلک باز دارد و من کنه. علم رو کسب میکنیم تا چنین حالتی برامون پیش بیاد که مهلک رو بشناسیم و واقعا معتقد بشیم به این که مهلکه. وقت وقتی شناختیم که مهلکه، دیگه سراغش نمیریم. آره
میشناسید
چی کار کنیم؟ باور کنیم دیگه. هم ما اصلا دنبال همینیم که موعظه بشنویم، علم از معلم بگیریم تا باور کنیم. یعنی علممون در حد گمان نباشه، علممون در حد یقین باشه.
این کثرت شنیدن ها باور میاره؟
کثرت شنیدن ها از کسانی که ما بهشون اعتقاد داریم برمیاد. کثرت شنیدن ها از کسانی که ما باورشون داریم اعتقاد میاره. بله، به شرطی که باور داشته باشیم.
خب باز این منتهی نمیشه باور به اون شخصی که ازش شنیدیم.
اینجوری پیش میاد؟ نه، باور یعنی اینطور نیست که بشر تا اون آخر در مقابل باور استقامت کنه. یه جا تسلیم میشه، یه چیز رو بالاخره باور میکنه. از همون جایی که باور کرده باید شروع کنه. بالاخره بقیه رو مبتنی بر همون باور میکنیم، باور درست میشه. کسی به پیغمبر باور داره، خب حرفشو گوش میده. کسی به فلان شخصی که تو فامیلشه باور داره، حرفشو گوش میده. کسی فلان کتابی که نوشته شده، قرآن یا چیزی دیگه، قبول داره، گوش میده. بالاخره هر کسی یه چیزی رو قبول میکنه، از اون طریق وارد میشه. اون کسانی هم که هیچی قبول ندارن، که اونا تو این وادیا نیستن که بخوان عبادتشون رو زیاد کنن، نقصان عبادتشون رو از بین ببرن، تو این وادیا نیستن. اون کسی که تو این وادیا میاد، قهرن یه چیزی رو باور داره، گفته میشه از طریق کسب علم اون باورش رو تقویت کن تا به حد یقین برسه. وقتی به حد یقین رسید، مهلک و منجی رو شناختی، سراغ منجی میری و مهلک رو ترک میکنی. وقت عبادت زیاد میشه، نقص عبادت هم کم میشه. چون داریم که میاد از امام میپرسه که من موفق به نماز شب نمیشم، هرچی هم شب زود میخوابم که صبح بلند شم بازم نمیتونه، دیر میخوابم بلند نمیشم، زودم میخوابم بلند نمیشم. پیداست که مشکل خواب نداره. بعد جواب میده امام که انت رجلون خیدت که زنو بک، حالا انت رجلون نمیدونم توش هست یا نه، انت رجلون خیدت که زنو بک، تو آدمی هستی که ذنوبت و گناهانت تو رو بسته، نمیتونی بلند شی. یعنی اگر شخصی جلوی مهلکات رو بگیره، عملا جلوی مهلکات رو بگیره، قهرن توفیقش برای عبادت بیشتر میشه، دنبال اون زیاده ای که هست زیاده رو به دست میاره و اون نقیصه عبادت خود به خود میره. پس توجه میکنید که شارح و مصنف دارن بیان میکنن که چه عاملی باعث میشه که ما سمت زیاده بریم و از نقیصه دست برداریم. تنها معرفت مراد نظرشون نیست، معرفتی که منتهی میشود به این فایده که زیاده عبادت میآورد و نقیصه عبادت رو قطع میکنه. این دنبال این هم راه اولش عرض کردیم، شنیدن موعظه و کسب. راه دوم امتثال اوامر و نواهی. اگر انسان امتثال اوامر و نواهی کنه، به قول اینا دعوت حرمات و تکالیف رو اجابت کنه. حرمات این تکالیف، یک تکلیف تکلیف وجوبی است، ما رو دعوت میکنه به عمل. یک تکلیف تکلیف تحریمی است، ما رو دعوت میکنه به ترک. این دعوت ها رو اجابت کنیم. اگر این دعوت ها رو هم اجابت کردیم، اون ذنوبی که باعث قید ما میشه از بین میره، قهرن باز ما به سمت عبادت شوق پیدا میکنیم و زیاده عبادت پیدا میکنیم. روح لطیف میشه، وقتی روح لطیف شد یاد خدا میفته و وقتی یاد خدا افتاد، نعم الهی و احتیاج خودش اینا در نظرش میاد، قهرن به سمت عبادت سوق پیدا میکنه، به عبادت برش راحت میشه. سومین عامل عرض کردیم همراهی با سالکینه، با سالکین آدم همراه بشه. ایشون میگه علما، یعنی شارح میگه علما، ولی قید میاره علمای سالک، نه هر عالمی. هر عالمی نمیتواند انسان رو به زیاده عبادت دعوت کند و اون حالت زیاده عبادت در انسان ایجاد کنه. عالمی که سالک باشه میتونه. انسان طوریست که از اطراف خودش تأثیر میگیره، اثر میگیره. اگر ما با افراد بد سر و کار داشته باشیم، با افراد بد سر و کار داشته باشیم، بدی اونها در ما تأثیر میذاره. اگر حشر و نشرمون با انسانهای خوب باشه، خوبی اونها در ما تأثیر میذاره. خب اینشون میفرماید که سعی کنیم با سالکین تماس داشته باشیم تا کار اونها در ما تأثیر بذاره، ما رو به سمت عبادت بیشتر دعوت کنیم. پس برای اینکه ما عمرمون رو با زیاده عبادت پر کنیم، نه با نقیصه، این سراح رو باید طی کنیم. یکی علم کسب کنیم به اینکه مهلکات و منجیات چیا هستن، دوم اینکه دعوت حرمات و تکالیف رو اجابت کنیم، یعنی امتثال کنیم که گناهی مرتکب نشیم، سوم اینکه با سالکین مرتبط باشیم تا کار اونها در ما اثر بزنه. امروز مطالب آسونه، دیگه باید یه خود روشتر
این ستا نیکی تقویت میکنن.
ستایی با هم همدیگر تقویت میکنن، ستایی با هم همدیگر تقویت میکنن و هسته شون نتیجه شون همون زیاده عبادته. زیاده عبادت یعنی در ما این روحیه رو به وجود میاره که به سمت عبادت ترغیب بشیم. خود وقتی ترغیب شدیم، زیاده عبادت خود به خود حاصل میشه.
علم مهلکات
واقعا
خود اصلا علت میشه برای امتثال
بله.
حرمات.
بله، علم مهلکات علت میشه، امتثال حرمات باعث امتثال حرمات میشه، اون همراهی با سالکین هم باعث امتثال حرمات میشه. همه این سه تا هم دیگر تقویت میکنن و نتیجه شون نتیجه واحده. صفحه 154 این سطر 8. و اما معرفت و زیادت من نقصان من الایام، یعنی زیاده و نقصانی که در طول ایام زندگی داریم، زیاده یعنی زیاده عبادت نقصان یعنی نقصان عبادت، اون وقت این من الایام یعنی فل ایام که بعضی نسخه فی داره، یعنی در طول ایام زندگیمون زیاده و نقصانی داریم، این زیاده و نقصان رو بشناسیم. فإنها تستقیم، یعنی این معرفت درست میشه با سه چیز، کامل میشه با سه چیز. یکی به سماع العلم، یعنی علم رو از معلم بشنویم از طریق او و با توضیح او مهلکات و منجیات رو آشنا بشیم که بتونیم منجیات رو انجام بدیم و مهلکات رو ترک کنیم. دوم و اجابت دواء الحرمه، حرمت یعنی تکلیف، حرمات یعنی تکالیف. این تکالیف ما رو، این تکالیف دوایی دارن، یعنی دعوت میکنن انسانها رو، بعضی هاشون دعوت میکنن به عمل، بعضی هاشون دعوت میکنن به ترش. ما این دعوت ها رو اجابت کنیم، یعنی اگر دعوت کردن ما رو به فعل انجام بدیم، اگر دعوت کردن به ترک، ترک کنیم. سوم و صحبت سالکین، یعنی با سالکین ارتباط داشته باشیم. حالا ایشون بعدا میگه علما و زهاد، اما قید میکنه حتما سالک باشه، مثل این که به بقیه علما اعتماد چندانی نداره، فقط سالکین رو قبول داره. حالا سالکین لازم نیست حتما بیاد توی گروه عرفا تا بشه سالک، هر کسی تو همون رشته خودش میتونه سالک باشه، سالک الله باشه.
صحبت یعنی همون، صحبت هم معاشرته.
بله،
صحبت هم یعنی
نه شما بیاید،
شما بیاید، شما صحبت
یعنی مصاحبت، یعنی معاشرت،
یعنی همین بینشون رفت آمد کنه،
رفت آمد یعنی باشون اختلاط داشته باشه، باشون رفت آمد داشته باشه که کارشون رو ببینه، کار اونها و رفتار اونها در آدم اثر میذاره، چون انسان نفسش اثر پذیره، با هر کی هشونش داشته باشه نمونه اون میشه. معلومه یک بار دو بارم کافی نیست، البته اثرگذار هست ولی کافی نیست، یعنی باید طوری باشه که کاملا مثل این که با هم برخورد داشته باشن، با هم هشونش داشته باشن. نه لازم نیست که با آدم صحبت کنن، ما کنارشون رو هم میریم، عملشون رو میریم، یعنی وقتی این شخص همش مشغول نمازه، همش مشغول ذکره، بالاخره ما یواش یواش هر چقدر بخوام مقاومت کنیم میان تو همون مسیر. خلافش هم هست، شخصی میگه من نماز نمیخونم، بعدم وقتی که ازش پرسیدیم چرا، گفت با فلانی ارتباط داشتم و در طول مسافرت هم دیدم نماز نمیخونه، یواش یواش منم نماز رو ترک کردم.
یعنی جبروش تاثیر
اثر میذاره. بله، چه اون طرفش چه این طرفش، اونی که نماز نمیخونه این آقا رو بی نماز میکنه، اونی که نماز شب میخونه اینم بلندش میکنه، یواش یواش اینم بلند میشه، چند مدت مقاومت میکنه بعد دیگه بالاخره از رو میره بلند میشه، یواش یواش عقیده هم پیدا میکنه، خودش هم میشه جزء اون. انما لا یمکن ولا یسه معرفت و زیادت من نقصان الا به تعلم. چرا معرفت زیاد و نقصان از طریق تعلم است؟ لأنها موقوفتون، چون این معرفت موقوفه بر این که ما جدا کنیم منجیات و صالحات رو. از چی جدا کنیم؟ خط بعد من المهلکات و سیئات. اون من المهلکات و سیئاتی که خط بعد میاد متعلق به تمیزی است که در این خط آمده. منجیات و صالحات رو جدا کنیم از مهلکات و سیئات تا بتونیم به سمت زیاده عبادت بریم. تمیز بدیم منجیات و صالحاتی رو که باعث ترقی و زیاده قرب من الله می شود، قرب در مرتبه نه قرب در مکان، خداش مکان نداره، قرب در مرتبه یعنی مرتبه ما بالا میره، نه مرتبه اون پایین بیاد، مرتبه ما بالا میره. خود خدا هم میگه یه وجب بیاد تا من 10 وجب بکشمت بالا، نه من 10 وجب به تو نزدیک بشم، تو رو به خودم نزدیک کنم. یعنی همیشه اینجا استکمال ما کامل میشه، قرب ما به این است که ما کامل بشیم، نه به این که او به ما نزدیک بشه، ما به او نزدیک بشیم در مرتبه. خب منجیات و صالحات باعث میشه که انسان ترقی کنه، یعنی در انسانیتش در کمالاتش ترقی کنه، و نتیجه ترقی این است که قرب من الله پیدا کند در مرتبه، نه در مکان، بلکه در مکانت و منزلت. باید تمیز بدهیم منجیات و صالحات رو، جدا کنیم از مهلکات و سیئاتی که باعث نقصان می شوند و باعث دوری ما از حق می شوند. در منجیات و صالحات تعبیر کرد به زیاده، در مهلکات و سیئات تعبیر کرد به نقصان، چون الان در همین بحثه معرفت و زیادت و نقصان. یعنی اگه منجیات رو انجام بدیم به سمت زیاده خواهیم رفت، اگر مهلکات رو انجام بدیم به سمت نقصان خواهیم رفت. خب ما باید بشناسیم مهلکات و منجیات رو تا اینکه پرهیز کنیم از نقصان و ترغیب بشیم به زیاده. و ذالک لا یکون، ذالک یعنی این تمیز، این تمیزی که نتیجهش زیاده در این طرف و نقصان در اون طرفه، لا یکون الا به سماع العلم و الموعظه، حاصل نمیشه مگر با شنیدن علم، یعنی تعلم، شنیدن علم یعنی تعلم علم، به دست آوردن علم و موعظه. این و الموعظه عطف بر علمه، حالا یا جدای از علم حسابش میکنیم که یه جوری منشأ علم میشه، یا نه مفسر علم قرارش میدیم که علمی که در اینجا مفیده همون علمی است که ما اسمشو موعظه میذاریم. همین دیگه سما، نه سما علم موعظه نیست، سما علم اتعاظه، موعظه اون خود علمه. و به معرفت الحرمات، توجه کنید اینجا حصر میکنه، لا یکون الا به سماع العلم که اولی بود، و به معرفت حرمات که دومی بود. قبلا گفت لا یمکن الا به تعلم، فقط یکی رو گفت، اون حصر با این حصر به نظر میسه که منافات داره. اونجا در وقت انحصار یک عامل رو گفت که فقط علم بود، در اینجا دو تا عامل میاره که یکی علمه یکی معرفت حرماته. آیا بین این دو حسی که ایشون کرده ناسازگاری هست یا نه؟ ظاهرا ناسازگاری نیست، چون معرفت حرمات در طول سماع علمه. اگر ما حصر کنیم در یک شیئی، چیزی رو حصر کنیم در شیئی، دو مرتبه نمیتوانیم اون چیز رو حصر کنیم در دو شیئی که در عرض همه. یعنی اگر مثلا من این الف رو منحصر کردم در ب و جیم، در ب، اگر منحصر کردم الف رو در ب، دیگه نمیتونم جیم رو در کنار ب بذارم بگم الف منحصر است در ب و جیم، چون اول منحصر کردم در یه چیز، حالا دارم منحصر میکنم در دو چیز، اون نمیسازه با هم. ولی اگر جیم در طول ب بود، یعنی حاصل ب بود، از ب استفاده میشد، میتونم اول بگم الف منحصر است در ب، یه بار دیگه هم بگم الف منحصر است در ب و آنچه که از ب حاصل میشود. وقت در بار اول آنچه که از ب حاصل میشود نگفتم، در بار دوم آنچه که از ب حاصل میشود گفتم، این دیگه منافاتی نداره. پس اگر دومی در طول اولی باشد، هر دو حصر درسته، هم حصر در اون اولی هم حصر در هر دو. اینجا این کارو کرده، معرفت حرمات دنبال سماع العلم، به فرع اونه. اون سومی، سومی که صحبت سالکینه، اون در طول این دوتا نیست، لذا نیبردیدش. سومی رو میگه وزالک لا یتم، یعنی این آنچه که گفتیم زالک یعنی سمائل معرفت و حرمات تمام نمیشود، حاصل میشود ولی تمام نمیشود مگر با صحبت سالکین، که صحبت سالکین رو متمم قرار داده، نه که جزء اون موارد هست بگیره. دو چیز رو، یک بار اولی رو محصورون فی کرده، بار دوم این دوتا رو محصورون فی کرده. دوتا هم دوتا نیستن، یکی حاصل دیگری است. پس عیبی نداره که اینجور انحصاری پیش بیاد. بله زالکه رو میرسن بر اینجا بعد آمین. این زالکه اول، زالکه اول که الان داریم میخونیمش برمیگرده به تمیز، اشاره داره به تمیز. بله به تعلم هم برگردنید، به تعلم هم برگردنید بی نداره، ولی به تمیز برگردنید بهتره. آخه تعلم و تمیز اینجا هر دوش یکی شده تو عبارتیشون، لأنها موقوفتون، یعنی اون معرفت موقوف بر تمیزه، تمیز هم همون تعلمه. حالا زالک رو به تعلم هم برگردیم درسته، به تمیز من فکر میکنم خود بهتر و ربونتره. و زالک لا یکون الا به سماع العلم، لا یکون تامس، یعنی تحقق پیدا نمی کنه مگر با سماع علم و موعظه و مگر به معرفت و حرمات. حرمات رو معنا می کنه یک تکلیفات و والاحکام و شرعیه. چرا حرماتش گفتیم؟ التی لا یحل لا یحل حد کهما، این التی لا یحل حد کهما دلیل برای حرمات نامیدنشون. چرا حرمات نامیده شدن؟ چون نمیشه حد کشون کرد، حد کشون حرامه. حد یعنی بیتوجهی و مخالفت. خب و به معرفت الحرمات حتی یعظمها، باید ما حرمات رو بشناسیم تا بزرگ حسابشون کنیم. وقتی بزرگ حسابشون کردیم امتثال میکنیم. فعین نه. خب حالا چرا چطور بزرگ بشناسیمشون؟ چطور بزرگ بشناسیمشون؟ میگه که میفهمد که فعین نه اجابت دوائی ها تعظیم ها، اجابت دوائی حرمات همون تعظیم کردنشونه. پس معرفت حرمات ما رو به اجابت وامی دارد، به عبارت دیگر ما رو به تعظیم وامی دارد، و به عبارت سوم ما رو به امتثال وامی دارد. فإن اجابت دوائی ها تعظیم ها، تعظیم این حرمات یا اجابت دوائی این حرمات چگونه است؟ به امتثال الاوامر و نواهی الهیه. اوامر و نواهی الهیه رو که ما امتثال میکنیم در واقع تعظیم همون حرماته، و اثرش اینه که ما به اون زیاده قرب، زیاده قرب نائل میشیم، عبادات زیادتر میکنیم و نتیجه زیاده قرب میشیم. و ذالک لا یتم، یعنی این امتثال اوامر و نواهی که حاصل سماع علم و معرفت و حرمات هست، این کامل نمیشه و تأثیرش تمام نمیشه مگر با صحبت علما. نمیگه ذالک لا یحصل، میگه ذالک لا یتم، اثر داره منتها اثرش رو کامل اگر بخواد بکنید با صحبت علما باید کامل کنید. صحبت یعنی مصاحبت، نه صحبت یعنی سوال جواب کردن که بفرمایید بعضی از اینها کتومن و جواب نمیدن، یا همشون کتومن و جواب نمیدن، بلکه منظور اینه که همنشینی بکنید که کار اونها رو ببینید و روش اونها در شما تاثیر بذاره. علما رو بیان میکنه، علما دانایان نیستند بلکه دانایانی هستند که این سقید رو داشته باشند، از زاهدین، از صالحین، من از صالحین. من سالکین رو بیانیه بگیریم، تبعیضیه نگیریم. اگه تبعیضیه بگیریم شاید خیلی مطلوب مصنف و شارح نباشه، چون تبعیضیه بگیریم معناش این میشه بعضی از سالکین زاهد و صالح هند، شما با اونا همراه باشید، بعضی سالکینی دیگه که زاهد و صالح نیستن اونها رو رها کنید، در حالی که اینا سالکین رو همه رو زاهد و صالح میدونه. بنابراین من رو منه بیانیه بگیریم، یعنی تبعیضیه نگیریم. وقتی تبعیضیه هم بگیریم اشکالی نداره، ولی خب با مبنی اینا خیلی جور نیست. مراد از سالکین هم سالکین واصلین ها، بله، سالکینی که بین راه باشن. خب خود همین که میخواد مصاحبت کنه خودش هم از سالکینه، خود اینم که میخواد مصاحبت کنه با سالکین خودش از سالکینه. یعنی با مثل خودش مصاحبت کنه چه فایده نداره، با سالکین واصلین باید مصاحبت کنه. بله،
سالکین واصلین باشن هر سالکین
باشن. اگر سالکین رو عبارت از سالکین واصلین بگیرید، بله، من تبعیضی بگیرید. چرا با این علما مصاحبت انجام بشه؟
سالکی واسم میتونه زاهد و صالح نباشه،
نه بعضی از سالکین که حتما زاهد و صالح،
نه سالکین واسلین دیگه، که بعد اون سالکین واسلینی که زاهد و صالح هن واسم میشه سالکی واسلین؟
نه نه، این من اگه تبعیضیه بگیرید با کمک زاهدین و صالحین به سالکین قید واصلی میزنه، نه اینکه نه که سالکین رو اول مقید کنیم بعد منو تبعیضیه بگیریم، بگیم بعضی از سالکین واصلین که زاهد و صالحن تا اشکال شما وارد بشه که همشون زاهد و صالحن بعضیشون. ما اول قید نمیزنیم به سالکین، با کمک زاهدین و صالحین سالکین رو مقید میکنیم به واصلین. چرا با اینها مصاحب باشیم؟ لتتعدب النفس با آدابه و تتخلق النفس با اخلاقه، نفس با آداب اونها متعدب شود و به اخلاق اونها متخلق شود و تستمد دو منهم، از اونها مدد بگیره. این مدد بگیره خودش هم بعدن یه اشاره میکنه، مثل این که اصلاً تأثیر قهری اونها در انسان دارند. یعنی همین ارتباطی که ما با اونها برقرار میکنیم یه تأثیر ناخودآگاهی در ما میذاره. دیدید که وقتی یک مرشدی دستور میده به اون سالک، اون سالک عمل رو هم آسانتر انجام میده، هم با روحیه آماده تر. مثل این که خودشون میگن نفس این سالک در ما تاثیر گذاشت، یعنی مثل این که ازش مدد میگیرند. اینطور نیستش که بخواد حرف بزنه، همین وجودش مثل این که یه مددیست برای کسانی که باش ارتباط دارن، یا گاهی دستورش مددیست. دیده شده کاری رو خود انسان شروع میکنه، اون بازدهی رو که انتظار داشته نداره، ولی مرشد بهش دستور میده این کارو بکن، اون بازده مورد انتظارش به دست میاره. پیداست که اون نفس مرشد تأثیر داره، حضور این سالک واصل تأثیر داره و در انسان تأثیر میکنه. هر چه قدم بخواد مقاومت کنه یه جوری بالاخره عوضش میکنه، و این نمونهاش دیده شده، زیاد هم دیده شده، خود شما هم احتمالاً باش برخورد داشتید. و تستمه دومن هم، یعنی نفس ما از اونها استمداد میکنه و و تحسنه، این تحسنه عطره بر تتعدب است، یعنی لتتعدب النفس به آداب هم و لتحسن احوال نفس به برکت انفاس هم. انفاس جمع نفسه، ممکنه جمع نفسم بگیرید، البته جمع نفس میشه نفوس، جمع و جمعش میشه انفاس، انفاس جمع نفسه. ولی الان کسی هم خواست با قطع نظر از لغت انفاس رو به نفوس بگیره، از نظر معنا اشکال نداره، برکت نفوسشون یا برکت انفاسشون، ولی رایج اینه که برکت نفس گفته میشه. فعین نفس، نفس مایی که میخوام مصاحبت کنیم با این علما، لا تتأثر به شیء که صحبه، به هیچ چیزی مانند مصاحبت متأثر نمیشه. لذا به ما دستور دادن که با عملتون مردم رو اصلاح کنید، که اونا وقتی عمل شما رو ببینن متأثر میشن. با صحبتتون شاید خیلی درشون تأثیر نکنید، ولی با عملتون تأثیر کنید. وقتی مصاحبت با شما دارن و ببینن شما اینطوری عمل میکنید، درشون اثر میکنه و اونا اینطوری عمل میکنن. ولا تترک عاداتها و مقتضایات جبلتها و طبیعتها الا به صحبت اهل السلام، یعنی ولا تترک نفوس یا نفس، عادات خودش رو، عاداتی که در طول زندگی براش به وجود آمده، و همچنین مقتضایات جبلتها، جبلت یعنی خلقتش، و مراد جبلت حیوانی است، ولی جبلت انسانی رو که نباید ترک کرد، اون با مصاحبت سالکین تقویت میشه، ترک نمیشه. جبلت حیوانیست که ترک میشه، نه جبلت انسانی. جبلت انسانی که باید محفوظ بمونه و با مصاحبت با سالکین تقویت بشه. لذا پشترش میگه با طبیعت ها، طبیعت رو حت میگیره بر جبلت، چون طبیعت انسان طبیعت فعلا تو این دنیا طبیعت دنیاییه و با اون اقتضاهای حیوانی انس داره، نه با اقتضاهای انسان. لا تترف نفس، عاداتش را، عادات کسبیش را، و مقتضیات جبلت و طبیعتش را که اینا کسبی نیستن. غریزه جبلت غریزه نه نه مال انسان ها، اصلا بحث در انسانی.
جنبه حیوانی انسان چه غریزه، جنبه مادی و جسمانی چه طبیعت؟
جبلت ها رو شما می فرمایید یعنی جنبه حیوانی انسان، طبیعت هم جنبه نباتی انسان. جنبه نباتی انسان کاری نداره، جنبه طبیعی نباتی انسان یعنی خورد خوراک دیگه، خورد خوراک از همون طریق از طریق حیوانی میاد دیگه. شبت غذا مال حیوانه، شبت غذا مال حیوانه، مال نبات نیست، مال بود نباتی انسان نیست. حالا ایبی ام نداره اونطوری بگی، یعنی جسمانیات انسان اهم از طبیعت، طبیعت و نباتی حیوانی هرچی هست. این مقتضیات غیر از اون عاداته، عادات کسب شده است، مقتضیات اون درخواست‌های فطری این قواست. درخواست‌های فطری قوا مثل شهوت و غذا یه چیزاییه، عادات هم یه چیزای دیگه است. اینا همه ترک نمی‌شوند مگر با صحبت اهل صلاح و کسانی که منسلخند از آثار طباع و از عادات سوء. رسوم علامت هاست و آثار. وقتی یه خونه مثلا خراب میشه اهالیش میرن، اون باقی مونده شو میگن رسم، یا جمع بندن میگن رسوم. این انسان هایی که حتی رسوم طباع رو هم منسلخ کردن، نه تنها خود طبیعت رو کنار گذاشتن، حتی باقی مونده ها و آثار باقی مونده از طبیعت رو هم کنار گذاشتن، منسلخ شدن حتی از رسوم طباع و عادات سو. مصاحبت با این جور افراد مفیده و همو سالکون. بله بله، هم یعنی منسلخین، اهل صلاح. و ملاک و ذالک کلهی خلع العادات، این ملاک و ذالک کلهی مرتبط میشه به اصل یقظه. یعنی در تمام این مباحثی که ما کردیم باید عادات خلع بشن، به انسان عاداتش رو کنار بذاره و اون چه که شهوات اقتضا میکنن ندیده بگیره تا به مرحله یقظه برسه. و ملاک این آنچه در تفسیر یقظه گفتیم خلع عادات، یعنی اگر کسی خلع عادت کرد ملاک امور گذشته رو به دست آورده، قهرن امور گذشته براش حاصل خواهد شد. امور گذشته همون امتیازاتی که گفتیم، همونه که گفتیم در یقظه دخالت دارن. اگر کسی عاداتش رو ترک کنه تمام آنچه که ما گفتیم اتفاق خواهد افتاد و انسان داخل مقام اول که مقام یقظه است خواهد شد. فإن النفس تعودت بالبطالة والركون. ببینید متعلق عادت و ذکر، و این خیلی مهمه، متعلق عادت و ذکر. انسان عادت کرده به بطالت، که بطالت با یقظه نمی‌سازه. کسی که بیدار میشه دیگه نباید زندگیشو ضایع کنه، باید از لحظه لحظه عمرش استفاده کنه. بنابراین بطالت باید بری کنار. انسان عادت به بطالت داره، یعنی لااقل اگر همه وقتشو به بطالت نگذرونه مقدار مهم یا مقدار کمی از وقتشو به بطالت میگذرونه. اگر کسی این عادت گذروندن اون به بطالت رو کنار بذاره و در تمام اوقات زندگیش و در تمام لحظاتش همت داشته باشه، هم همت علم هم همت عمل، موفق به یقظه خواهد شد. یعنی تمام آنچه که ما گفتیم قبلا در تفسیر یقظه که یه مطالب تفصیلی بود همه رو تو همین کلمه خلاصه کردیم. همه مطالب تفصیلی گذشته تو این کلمه خلاصه میشه. خلاصه مطلب اینه که عادت رو کنار بذاری. عادت به چی؟ عادت به بطالت یک، عادت به شهوات و غضب و امور حیوانی دو. اینا رو باید کنار بذاری. یعنی عادت کردیم به بطالت و وقت گذروندن، اینو باید کنار بذاریم. دائما باید مشغول کار بشیم، حالا چه کار عبادی چه کار علمی، و شهوات و لذات و اینها هم که مانعن کنار بذاریم. یعنی مقتضی رو که همت از کسب کنیم، موانع رو که درخواستای شهوانی و غضبی است کنار بذاریم، اون وقت نتیجه میگیریم که تازه وارد اولین مقام از صد مقام یعنی مقام یقظه شدیم. کار سختیه، تازه وارد اولین مقام میشیم، ولی خب نتیجهش خوبه. کار سختیه ولی نتیجهش خوبه. هر کار سخت‌تر باشه نتیجهش بیشتره.
این متعلق عادات یا نشانه یقظه است؟ این نشانه یقظه نمیشه.
عادت به بطالت رو کنار بذاری، کنار گذاشتن نشانه یقظه است. فإن النفس تعودت بالبطالة، عادت کرده به بطالت، همیشه استراحت رو طالبه. و رکون، اینم متعلق تعودته، عادت کرده به بطالت و عادت کرده به رکون الی شهوات و لذات. رکون یعنی میل داشتن، توجه داشتن. رکون و اعتماد به شهوات و لذات و محبت الخلاعه. خلاعه یعنی فسق.
چی؟
فسق، خبص، معصیت. انسان محبت داره به خلاعه، یعنی محبت داره به فسق، محبت داره به معصیت، میخواد فاسق باشه، نه که دلش بخواد فاسق باشه، به طور طبیعی به سمت فسق میره.
بیشرمیه؟
بله؟
میشه
بیشرمیه باشه، منظور بیشرمیه؟ شاید. حالا شما عربی بهتر از ما میدونید، من چقدر گشتم تا این لغت رو پیدا کردم. حالا اگر در لسان شما ها خلاعه به معنی بیشرمی باشه،
یعنی لخت،
شاید خوب باشه.
لخت
شاید خلاعه باشه. بعید نیست خلاعه به معنی بیشرمی هم گرفته باشه. بله، اباحه‌گری همون فسقی که میگیم، که من لغت نگاه کردم دیگه، فسق همون تقریبا همه اینا رو میرسون. و محبت خلاعه به مقتضا نشأتها، این یعنی این عادتی که به بطالت دارد، عادتی که به رکون الی شهوات و امثال ذلک داره، به مقتضای نشأش هست، یعنی نشأه حیوانی، یعنی همین عالمی که درش وجود داره. انسان وقتی که در ملکوت بود هیچ اینها نداشت، این چیزا رو نداشت، یعنی نه عادت به بطالت داشت، نه به سمت شهوت میرفت، نه فسقی رو توجه داشت. ولی وقتی وارد این نشأه شده، به مقتضای این نشأه که نشأه حیوانیت و نشأه مادیت و نشأه غفلت، وارد این امور شده. اگر انسان غافل نباشه این کارا رو نمی‌کنه، هیچ وقت به بطالت نمی‌ذاره، حتی یک لحظه رو. داریم که انسان‌ها در قیامت یکی از حسرات مهمشون اینه که چرا درباره خدا کم فکر کردن. فکر در مورد خدا خیلی آسونه، اما انسان طبق طبیعتی که تو این نشأه داره غافل از این فکر، میبینی خیال بافی میکنه، از خیال بافی هایی که خودش میدونه همش لغوه بهره میبره، ولی حاضر نیست در مورد خداوند که این همه فکرش لذت داره فکر کنه. اینا ما مقتضای نشأه اینجاست، این مقتضای نشأه رو باید کنار بذاریم. یعنی ما در عینی که تو این دنیا زندگی میکنیم باید وابسته به این دنیا نباشیم، یعنی مقتضیات این نشأه پابندی برای ما نباشه، ما آزاد باشیم، نه در این دنیایی باشیم، ما اینجام که زندگی میکنیم بازم ملکوتی باشیم. فیجب و اینده تیقظها، یعنی واجب است وقتی که این نفس تیقظ پیدا میکنه، یعنی به یقظه میرسد و حالت بیداری و هوشیاری براش پیدا میشود، واجب است که تخلعها، یعنی این عادت رو خلع کنه. حالا این عادت چطوری خلع میشود؟ التزام العزائم، به اینم اکتفا نکنه، و اجتناب رخص. این اجتناب رخصش خیلی سخته، اجتناب کنه به التزام عزائم، عزائم یعنی واجبات، به واجبات ملتزم شود. واجبات یعنی عمل کند واجبات رو، ترک کند محرمات رو. ترک محرمات هم جز واجباته. واجبات که میگیم نه یعنی فقط نماز اینا بخونه، محرمات هم ترک کنه. ترک محرمات تو اجتناب واجبات هست، تو التزام عزایم هست، یعنی حرام ترکش میشه واجب، این عمل فعلش میشه واجب. اونجا که فعل واجبه، به این عظیمه ای که فعل است التزام پیدا کنه. اونجا که ترک واجبه، به این عظیمه‌ای که ترک هست التزام پیدا کنه. بالاخره التزام به عزائم داشته باشه، التزام به واجبات. این سخته ولی خیلی سخت نیست. اون دومی سخت داره، و اجتناب رخص، مباهات هم اجتناب کنه. عرفا گاهی به یه چیزایی که حلال بود مایل می‌شدن، سعی می‌کردن اون چیزو کسبش کنن، اون حلال رو که مورد میلشون بود کسب کنن و در مرآ و منظرشون دائما بذارن، ولی همیشه اجتناب کنن. مثلا فرضون یه غذایی رو خوشش میومد، میرفت اصلا فروشنده همون غذا میشد، اون غذا رو میفخت و به بقیه میفخت، خودش لب نمیزد. داریم یکی از عرفا غذایی رو خوشش میومده، 40 سال اون غذا رو پخته و به مردم فروخته، ولی خودش لب نزد. این میگن اجتناب رخص، این خیلی تأثیر گذاره، که حتی از مباهات هم به خاطر به کمال رسیدن صرف نظر میکنه. و اجتناب رو
کنید.
نه عیبی نداره. کلوم من طیبات چی نگفته ابتدا؟ خدا گفته این کار رو انجام بدی. ولی اگر خودش رو از بعضی چیزهایی که برش حلاله محروم کنه، این باعث کمالش خواهد شد. خداوند دستور نداده که بخورید حتما. کلو یعنی حلال باشه، نه که حتما این کار رو انجام بدی.
اصلا نمیشه طیبات،
بله
هم
نعمت‌ها
رو بخوره،
ولی
این یه میل نفسانی داره، اون استثناست.
میل نفسانی
فطری.
یعنی اگر در خوردن طیبات یک لذت مادی میبرید، به اون لذت توجه نکنید. در وقتی این طیب رو دارید میخورید، فکر خالقش باشید که او خلق کرد، و فکر منعمش باشید که او در اختیار من گذاشت. من اینو بارها عرض کردم، بعضی عرفا وقتی میخوان غذاشون رو بخورن، علل خصوص اگه غذای تازگی داشته باشه، مدت ها در این باره این غذا فکر میکنه بعد میخوره. مثلا یه سیب دستش میدن مدت ها بو میکشه، یا یه چیز رو تازه دیده باشه. اما خودم اینو دیدم در یکی از عرفا که چیزی براش بردن و او برای بار اول این چیزی دیده بود، خیلی شلوغ کرد و تا آخرم نخورد، ولی چند روز اینو جلو خودش گذاشته بود و به قول ما حال میکرد. قبل اینو توضیح دادم، گفتم فلفل سبز، این فلفل بزرگای سبز خب زیاد دیده شده، زرد و قرمزش هم هست. یه دفعه من خودم برای ایشون فلفل زرد و قرمز بردم، بعد خوی ندیده بود حالا فلفل زرد و قرمز، سبز رو دیده بود، زرد و قرمز رو ندیده بود. همین که جلوش گذاشتم دیگه حالش به هم خورد و تا دو سه روز اصلا حالت عادی نداشت که یه دونه فلفل دیده، فلفل تازه. منظورم اینه که اونه که غذا بهشون داده میشه، حتی غذایی که واجب خورده بشه، به خصوص اگه براش تازگی داشته باشه، با فکری نمیخوره، نه به خاطر وابستگی و لذت حسی، بلکه به خاطر وابستگی و لذت روحانی. یعنی اینجام که میخواد از رخص، یعنی مباحات استفاده کنه، اینطوری استفاده میکنه که یه جوری رنگ الهی بهش بزنه و بعدن استفاده کنه.
این روزه گرفتن زیاد شدن به همین خاطر؟
بله.
ناهار زیاد روزه میگیرن؟ روزه میگیرن
بله، روزه میگیرن که شاید میل به اون میل حسی نداشته باشن به غذا. میل حسی ممنوعه، ولی میل روحانی بی نداره.
رخص به معنی مرخص
نمیتونه باشه؟ رخص به معنی مرخص شده ها، ترخیص داده شده ها،
همون که اجتناب،
اونایی که مجازند، یعنی مباحت دیگه.
نه نمیشه مثلا بگیم اجتناب از تنبلی ها و بیکاری ها و حسابی ها، رخصت به اونا میگن
اون ترخیص میده.
یا نه،
حالا اونم شما میفرمایید میشه رخص اگر در لغت آمده باشه به معنی تنبلی.
من لغتش اینه که ترخیص میکنن مریضی رو، این همین بیکاری رو میگن رخصت. این که الان ما میگیم مثلا مباحات رو میگن رخصت، کلمه تأثیری نداره. رخصت به معنی،
اگر به معنی تنبلی رخصت به معنی تنبلی باشه، به معنی بیکاری باشه، اجتناب رخص دیگه خیلی روشنه. فإنها لوازم النوم بالقفل. فإنها یعنی این رخص لازمه های نومند و لازمه های قفلتند، یعنی همراه با نوم و قفلتند، همراه که جدا نمیشوند، لاینفکند، همراه لاینفکند، پس باعث نوم میشن، یعنی بالاخره اینا همراه نوم و غفلت میان و شخص میخواد وارد یقظه بشه، باید نوم و غفلت رو کنار بذاره. و موجبات اینها باعث، البته اگر رخص رو به معنای همون مباحات بگیریم، مباحاتی که همراه دلبستگی باشه، اینها موجب نوم و غفلت هست. اگر به معنای تنبلی بگیریم که شما گرفتید، بیکاری و بیاری که نه، خودشون منشأ نوم و غفلت هست. و موجبات، و موجبات طول انتکاس عطف و لوازمه. فإنها لوازم نوم و غفلت هست که نوع غفلت رو به صورت همراه لاینفک همراه خودشون دارن و موجب انتکاسن. انتکاس یعنی وارونه شدن و تصفر یعنی رو به صفر کردن. طبیعت انسانی انسان اقتضا میکند که انسان به سمت بالا رو داشته باشه، علو رو انتخاب کنه، ولی بعضی ها که گرفتار این رخص و امثال زارکن، اینها به انتکاس میفتن، یعنی وارونه میشن، سیر وارونه پیدا میکنن، در نتیجه تصفل پیدا میکنن، یعنی رو به صفر میاد. این و تصفل عطف بر همون انتکاس، عطف تفسیری بر انتکاس. فما لم تخلعها، مادامی که این نفس این رخص رو خلع نکنه، ان نفسها، مادامی که این رخص رو یا اون عادات باطله رو، اون رکون به شهوات و لذات رو، اون همه آنچه که گفتیم ترک نکند از خودش، خلع نکند از خودش، لا یمکن هست سیر و ترقی، ممکن نیست سیر و ترقی کنه. حالا چطوری میتواند اون قبلی ها رو از خودش سلب کند و خلع کند؟ میفرماد به تعبد از داده ها، به اینکه خودش رو عادت بدهد به ضد اون قبلی ها. تا حالا عادت داشت به تنبلی بیکاری، حالا عادت بده خودش رو به همت و تلاش. تا حالا عادت داشت به این که خواب زیاد میکرد، حالا عادت کند به کمخوابی و اندازه احتیاج. تا حالا عادت داشت به پرخوری، حالا عادت کند به کمخوری و اندازهی که سد جویی بشود. بالاخره باید به ضدش خودش عادت بده تا اون عادت اولی از من بره. در مباهات هم همینه که الان گفتم، اینه مثاله که زم خیلیش مربوط مباهات بود دیگه. قضا میخوره پرخوری میکنه، پرخوری اشکال شرعی نداره، جز مباهاته، ولی اینم کنار بذاره. پس با مادامی که خل نکند این نفس از این عادات رو از خودش، خل هم به سبب تعبد ازداد، این به تعبد ازداد متعلق به خله، خل کردن این عادات به این است که به ازداد این عادات عادت کنه. مادامی که خل نکرده، لا یمکن هست سیر و ترقی، سیر و ترقی و سلوک الله براش ممکن نیست و هیچ وقت این به تکامل نمیرسه. باید برای رسیدن به تکامل عادات حسی و عادات مادیشو کنار بذاره. بحث ما در یقظه تمام شد، اولین مقام بحث شد، حالا وارد مقام توبه باید بشیم که مقام دوم انشاءالله در جلسه آینده.